به نام حضرت حق، سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان و بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عجلک الله یا بقیت الله. ابتداعا مثل همیشه، مثل هر برنامه، این ایام فاطمیه رو، ایام عزای حضرت زهرا سلام الله علیها رو، خدمت دل داغدار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنیم و بعد خدمت همه شما عزیزان، و امیدواریم که این شبها، این روزه هایی که تشریف میبرید، اشک هایی که میریزید، انشاءالله مورد قبول حضرت حق واقع بشه و در رأس حاجاتتون دعا برای فرج حضرت حجت باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری میتونیم میزبان شما عزیزان باشیم و امیدواریم که همراهی خودتون رو از ما دریغ نکنید. دوستان بنده هم حتما در طول برنامه برای شما زیرنویس خواهند کرد راه‌های ارتباطی با این شبکه و برنامه خودتون رو، تا انشاءالله بتونیم نقطه نظرات شما عزیزان رو بشنویم و تلاش بکنیم در جهت بهبود برنامه. مثل همیشه کارشناس عزیز، محترم و دوست داشتنی برنامه‌مون اینجا هستن و گفتگو رو آغاز می‌کنیم با حجت الاسلام المسلمین استاد رضای قمی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالی مجددا می‌بینیم.
سلام علیکم و رحمت الله، ارادتمندم سید بزرگوار، عرض ادب و احترام و بسیار خوشحالی خودم رو محضر همه بینندگان عزیز تقدیم می‌کنم. انشالله که این ایام که ایام حزن و اندوه آل الله هست، انشاءالله ما هم تشریک مسائی کنیم با وجود اقدس و نازنین حضرت بقیت الله العظم. در این حال خیلی خوشحالم که مجدد در خدمت شما هستم و انشاءالله یه برنامه خوبی داشته باشیم.
سلامت باشید. میگم اینقدر موضوع جذابی شروع شد، یعنی حالا برنامه فرهنگی دینداری از اولش خدا رو شکر خیلی مورد قبول واقع شد، تا اون قسمتی که ما شروع کردیم، اون حدیث نورانی پیامبر رو جای خود، اما موضوع رزق بی‌نظیر رو که آغاز کردیم، مثلا یه رنگ و بوی دیگه گرفت انصافا برنامه و یه لذت خیلی خاصی داشت، یک حلاوتی داشت این موضوع که میگم توی برنامه همیشه گفتم تدریجا اگر بتونیم یکم عامله به اینها باشیم، فوق‌العاده اثر بخش روی زندگیمون. امروز ادامه بدیم بحث رو، اگر اشتباه نکنم باز همچنان رغبت در عبادت رو خواهیم داشت.
بله انشالله خیلی هم شب دیگه فکر بکنم بتونیم به اتمام برسونیم، تمام کنیم تا حالا بعدن بریم.
ما در خدمتمون
سلامت باشید. بله، عرض میکردیم که طبق روایت وجود نازنین پیغمبر اکرم که حضرت میفرماید کسی که خدا بخواد محبت آل الله رو در دلش قرار بده، او نصیبش میشه خیر دنیا و آخرت. بله. بعد از خیرهای دنیا و آخرت رسیدیم به الرغبت و فی العباده. بله. یعنی جز آثار محبت ورزیدن به آل الله، رغبت داشتن نسبت به عبادت. گفتیم اینها همه یک سنجست که ما آیا نسبت به عبادت الان راغب هستیم یا نه. دو تا جواب بیشتر نداره، یا هستیم
یا نیستیم.
اگر هستیم یعنی اون محبت آل الله تو دل ما هست، اگر نیستیم ما باید اون محبت رو تقویت کنیم تا بتوانیم عبادتمون رو راغبانه انجام بدیم. پس یعنی خیلی چیز سختی نیست درک و فهمش، خیلی راحت و دو تا چهار تاست که ما اگر میبینیم مثلا نسبت به نماز خیلی حس و حال خوبی نداریم، یا نسبت به واجبات دینی، عبادت هایی که مثلا میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، حالا به جزش رو خیلی قبول نداریم. آره. اما خب بله،
عبادت
بله، خدمت کردن به خلق. اگه من همش دارم کلا خودم رو صفر میچسبم، اگر آب از دستم نمیچکه، اگر هیچ فکری نسبت به دیگران ندارم، من یه اشکال اساسی دارم و اون این است که من محبت آل الله هنوز تو دلم جا
نه.
اونو تقویت کنم، این ناخودآگاه خودش تقویت میشه. یعنی محب آل الله اینگونه عبادت رو راغبانه انجام میده، با میل انجام میده، با شعف انجام میده. خب یه چند تا نکته هم عرض کردیم تو باب عبادت. یه روایت من این رو گذاشتم برای این هفته چون مفصله. حضرت جواد علیه السلام میفرماید افضل العباده الاخلاص.
عجب.
بالاترین عبادت خود اخلاص داشتنه. طوبی لمن اخلص لله علمه و عمله و اخذه و ترکه و صمته و سکوته. وجود نازنین امیرالمومنین فرمود خوش به سعادت اون کسی که تو همه امورش اخلاص داره، حرف میزنه مخلصان است، یه جام حرف نمیزنه اونم مخلصان است. علم میآموزه مخلصانه است، نمیآموزم
باز
مخلصانه است، میگیره مخلصانه است، نمیگیرم باز مخلصانه است. یعنی همه مفاد دینیش بر اساس اخلاص، که این خب خیلی سخته، ولی این گونه نیست که نشه. چون ما معمولا چیزها و کارهای سخت رو میگیم خب سخته بعد میذاریمش کنار. نه، سخت به معنای انجام ناشدنی نیست، انجام شدنیه. خب سخته باید تلاش کرد، بعد حلاوت و لذت و شیرینیش هم انسان حس میکنه. بعضی مواقع اخلاص تو اینه که انسان، تو جلسه گذاشتم عرض کردیم اخفاها که مخفیانه است، خب خیلی به اخلاص نزدیک، کارهای مخفیانه، کارهایی که خیلی سر و صدا نداره، همه نمیفهمن و اون کسی که باید بفهمه میفهمه و اون کسی هم که باید اثر بش بده اثر بش میده. شما الان آقای حسینی عزیز قرآن بیشتر میخونی یا مفاتیح؟
فکر میکنم میتونی بگی مفاتیح.
مفاتیح بیشتر میخونی. یعنی اگر کسی اهل عبادت های این گونه باشه، یعنی خوندنی، حالا اعم از دعا یا خوندن قرآن، غالبا الان مفاتیح بیشتر خونده میشه،
چون حاضر دعاهای روزمره هم که شاید حتی خیلی حفظ هستن میخونن، دعاییه که مثلا توی مفاتیح هست
و ریشش از مفاتیحه. یعنی اگر مفاتیح نبود، ای چه بسا ما همین اللهم کنده ولی یک رو نمیخوندیم، ای چه بسا ما زیارت عاشورا خون نمیشدیم، دعا توسل خون نمیشدیم، زیارت جامعه خون نمیشدیم و چیزهای دیگه که حالا بعضیاش فصلیه، یعنی فصل به این معنا که شما میرید زیارت، زیارت نامه یا اون امام معصوم که دارید زیارتش رو میکنید شروع میکنید به خوندن، یا مثلا ماهانه است، ماه رجب یه سری عدیه داره، ماه شعبان یه سری. مفاتیح الجنان رو یه بزرگواری به نام محدث قمی یا آشق عباس قمی رحمت الله علیه نوشته، همه هم میدونیم، خیلی هم با اسمش آشناییم، ارادت هم داریم و دائما هم داره براش کنتور میندازه خوندنهای ما، چون که بالاخره ما از روی کتاب ایشون داریم این دعاها رو میخونیم. میگه این بزرگوار چندین قضایای مخلصانه، که خیلی انسان مخلصی بوده، حقیقتا مخلص بوده و آثار بسیار زیادی داره. این تازه مفاتیح یکی از آثار در واقع دم دستی ایشونه. کسی که سفینة البحار رو نوشته، یعنی بحار الانوار علامه مجلسی، 110 جلده، خب اون دریاهای نوره. خب تو این دریا چجوری باید بریم؟ نمیشه. آها، نمیشه شنا کرد که تو دریا، که اونم دریاها، و با کشتی بری. بیا سفینة البحار رو بنویسه، کشتی این دریا. اون وقت این کشتی 8 جلد یک فهرست موضوعی شروع کرده برای بحار الانوار نوشته. خب این خیلی، چقدر تو بعض جاها دیدم ایشون 25 دور بهار رو خونده تا سفینة البحار رو نوشته. ما طلبه ها اگه یه بار بهار رو خونده باشیم، خیلی کار کردیم.
110 جلدش خب.
بعد شما تصور بفرمایید این خدمت بزرگ، این آثار زیاد، حالا آثار ایشون زیاد. مفاتیح رو عرض میکنم، چند تا تعبیر داریم نسبت به مفاتیح. میگه مفاتیح رو ایشون به قبله نوشته، مفاتیح رو با وضو نوشته، مفاتیح رو عمل کرده نسبت بهش، یعنی خودش و خانوادش عمل کردن نسبت بهش. مفاتیح رو که حالا فکر میکنم این نکته اساسیش اینه که ثواب نگارش مفاتیح الجنان رو هدیه کرده به روح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. به ذره گر نظر لطف و تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. اینه. وقت میگن یه موقعی ایشون وارد با پدرش کاسبی بوده، با برادرشون وارد مغازه کتاب فروشی میشن، مردم میمدن، اون اوایل نشر مفاتیح بوده، ای میمدن مفاتیح میخردن، آقای مفاتیح بده، آقا مفاتیح الجنان بده. آقا پدر ایشون خب آدم متدینی بوده، میگه بس ببینم چیه، آقا یه مفاتیح هم به ما بدید، یه مفاتیح میدم به ایشون. ایشون این مفاتیح رو میبینه، خب ورق میزنه، فهرست رو میبینه، قاعدتا میبینه چقدر بابندی زیبایی کاربردی برای متدینین. ماه رجب داره، ماه رمضان داره، ماه شعبان اعمالش، ادعیهش، زیارتها، اینجوری هر امامی دست سوره های قرآنی که تو ادعیه ما یا تو اعمال ما کاربردیه، اول ما بابندی قشنگی، بعد روشو میبینه، میبینه نوشته مؤلف شیخ عباس قمی، بعد رو میکنه به آشخ عباس، میگه عباس، میگه بله پدر جان، میگه این یه شیخ عباسه، تو هم یه شیخ عباسی، یه کتاب نوشته، ببین مردم گر رو گر دارن میخرن، تو چیکار کردی؟ برادرش میاد بگه که بابا این شیخ عباس همین شیخ عباس، هم پسر شماست، اشاره میکنه چی نکن. یعنی چه لزومی داره پدرم بفهمه؟ اون کسی که باید ببینه
دیده.
ای یک دله صد دله، دل یک دله کن، صراف وجود باش و خود را یله کن، یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیاید آنگه گله کن. اگه ما مخلص باشیم تو حالا هر عرصه، برعکس فرهنگ غربی که الان تو جامعه ما نفوذ کرده،
بله،
که همه چیز رو ما هی مدام میخواییم ارائه بدیم، این خیلی منافات نداره با کار رسانه‌ای، این منافات نداره با کار جهادی
و تشویقی که حالا بخوایم مثلا تو جامعه احسن ایجاد بکنیم،
ولی این که آقا یک دوچار یه مشکلی بشیم که ما دائما داریم ارائه میدیم،
یا اگر جای ارائه نباشه شاید اون کار رو انجام نمیدیم اصلا. آره. این اتفاقی که
میدیم. آره. دیگه آفتاش. شما ببینید، دیدم که بعد این قهرمانی کشور آرژانتین و بالاخره جام جهانی و اینها، دیدم یه خبرنگاری توییت زده بود که برای مسی، زده بود که باشه قهرمان شدی، بعد از صفحه این اینستاگرام ایشون یه عکس گرفت که همه این پستات مربوط به قهرمانی، تو یه پست، دو پست، سه پست، بله اتفاق بزرگی رقم خورده، ولی اینقدر بیان کردن باعث میشه اتفاقا یه عده زدن بشن، بس دیگه. خیلی مواقع ماها همینیم، یعنی انقدر خودمون رو ارائه میدیم یه عده میگن بابا بس دیگه. این برای هر امریه، وقت تازه یعنی این که منافاتی با اخلاص قطعا داره و قطعا اتفاقا یه جایی دیگه هم خراب میکنه، ولی خدا الان آقای خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه، ایشون چقدر باید خودش رو ارائه میداد که مفاتیحش بشه؟ تا سالهای گذشته هم که اینجوری بود، پرتیراژترین کتاب در جهان تشیع مفاتیح الجنان بود. حالا کشورهای شیعی که با مفاتیح در ارتباطن، ایران، عراق، لبنان، جای مختلف، آقا جان چقدر باید ایشون تبلیغ این جنس رو میکرد، این کتاب رو میکرد که این اتفاق بیفته، و یا میشد یا نمیشد، ولی میگه که دیگه اون بالا دیده. اثر چیه؟ اثر اخلاص.
چون خیلی هنر میخواد، چون وقتی آدم مقایسه میکنه میبینی اگر شاید خود ما بودیم اون لحظه تو دلمون برای زایع کردن اون آدم هم که شده یا برای عرض اندام کردن هم که شده، آقا اینجوری میگی نه اتفاق این همونی هم که اونو نوشتم و یه افتخار هستم میخواستیم، نه حتی به معنای بد، ولی میخواستیم مثلا یه خودی نشون بدیم که اتفاقا من همونم، برای اینکه اون توجه رو جلب کنیم دیگه، تشویق رو بگیریم. خیلی هنر میخواد که آدم بگیره.
بله، لذا خودساختگی میخواد، لذا کار رو نفس میخواد، لذا باید خیلی مواقع آدم وقت بذاره. آقا افراد، شما ببینید اینهایی که ورزشکارند، حالا مثلا میرن برای پرورش اندام، تناسب اندام، یا آقای بدن تراشیدهی که شما دارید، این چند سال شما دارید زحمت میشید برای بدنش، میگه آقا من از سال 85 دارم میام، 85 تا الان خیلی ساله، یعنی تو الان 16 ساله داری زحمت، آراجاه بالاخره بدنی که میبینید، من بابت عضله به عضله بدنم کار کردم، وزنه زدم، کششی کار کردم، این کارو کردم، اون کارو کردم، این شده بدن ساخته و پرداخته ای من. هم قویم هم بدن موزونی دارم. ما برای نفسمون حاضر نیستیم نیم ساعت وقت بذاریم، نه 16 سال. حتی هم توقع داریم که خب بالاخره آدم مخلصی بوده. آره آدم مخلصی بوده. خب منم میتونم. نه آقا نمیتونی. یه شبه نمیشه، یه روزه نمیشه، یه ساعته نمیشه. کم کم، یواش یواش، هی باید آدم خودش رو تنبیه بکنه، خودش رو تشویق بکنه. آسته آسته بعد میرسی تو یه سنی که میبینی به تعبیر وجود نازنین ابی عبدالله که تو این برنامه هم این حدیث رو من خوندم، فکأن الدنیا لم تکن فکأن الآخرت لم تزل. اصلا به این نجم روزی واقعا دنیا دنیایی نیست که اصلا من بخوام خودم رو خرجش بکنم. من خیلی بزرگتر از این دنیا، من خیلی عظیمتر از این دنیا، من خیلی میتونم اثرگذارتر باشم نسبت به خیلی ها تو این دنیا. این خب کار میبره، این زحمت داره، یه روزه نمیشه. این که انسان تمرین اخلاص بکنه، گفتش که شاگرد یه خیاطی شدم، خیاطی که بالاخره خود ساخته بود. روز اولی که رفتم در مغازش، این اتوهای قدیمی مثلا تو موزه ها، تو بومگردی ها که الان میارن یه فضایی قدیمی و سنتی،
بله.
بعضی ها یا مثلا الان مغازه ها هم خیلی، رستوران ها، جاهای مختلف میان این اقلام قدیمی رو میارن میذارن تو مغازه شون اینها، یا اونایی که خیلی علاقه دارن به این فضا. اتوهای قدیمی رو دیدی آقای حسینی؟ این دراش باز میشه، جای زغال داره.
آره.
یعنی زغال گداخته رو مینداختن توی این اتو، بعد درش رو میبستن، بعد این اتو خب کفش داغ میشده، این میکشتن روی لباسها و لباسها رو اینجوری اتو میکردن. میگه در مغازه ایشون که بودم، اولین نکتهی که به من گفت، گفت میخوای این زغال‌های اتو رو درست کنی؟ لباتو قنچه میکنی که فوت کنی این زغال گداخته بشه و این خاکستر از روش بره، لبا رو قنچه میکنی به خاطر خدا فوت میکنی. گفت اولین درسی که من تو مغازه خیاطی ایشون یاد گرفتم به خاطر خدا فوت کردن بود. اگر منم تونستم آقا همین لحظه اول، برای هممونه دیگه، این اخلاص رو در وجود خودمون تقویت کنیم و تمرین بکنیم. اگه این بود اون محبت هست، چون خود حضرات اهل بیت کار خالصانه کردن دیگه. الان اموری که از اهل بیت، از سیره اهل بیت به ما رسیده، این چقدر از عمل کرده اهل بیته که گذاشتن لو بره. حالا مثلا خود قرآن بعضی هاش رو لو داده، ایام شهادت حضرت صدیقه مرضی است. مثلا سوره انسان میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب این قضیه رو قرآن بهش پرداخته، اهل بیت بهش پرداختن. خب خیلی از قضایای سیره اهل بیت عصمت و طهارت اصلا بیان نشده، خودشون بیان نکرد، یا خودشون بیان کردن به ما نرسیده. حالا اینو کارش ندارم، این تیکه دوم کارم، خودشون بیان نکردن. کارهای خالصانه که حضرات اهل بیت انجام داد، انفاقاتی که مخفیانه صورت گرفت. شما ببینید مثلا تو سیره بعضی از حضرات اهل بیت عصمت و طهارت داریم که موقعی که امام بعدی داشته بدن پدرش رو غسل میداده، مثلا جای کبودی حمل انبانهایی از خوراکی که می بردن در خونه فقرا رو شونه، حتی برای ابی عبدالله هم داریم.
بله.
حتی برای ابی عبداللهی که حالا اون بدنی که حالا داریم. برای دیگر حضرات،
بله،
داریم. برای بعضی از اهل بیت نقل شده. خب اینها همه این انفاقات ثبت شده؟
خیلی.
این اخلاص در عمل کرد، پنهان بودن این عمل کردها، اینها مهمه. من داشتم، نمیدونم اینو تو این برنامه گفتم یا نه، مرحوم کامکار رو گفتم آقای
حسینی. بله جلسه قبلی بشه شده کردید
اتفاقا، که
یک مورد رو فراموش کرده بود.
آره این چون اخفاها با این اخلاص خیلی نزدیکه، پنهانی و مخلصانه. اگر ما هممون تمرین بکنیم رفتار خالصانه رو، اصلا زندگی یه رنگ و بوی دیگه ای پیدا میکنه. انسان خدا رو نزدیکتر از آنچه که الان هست حس میکنه، چون داری برای او انجام میدی. حالا یه نکته ای بود که تو افضل عبادات جا مونده بود، من دوست داشتم
خیلی عالی بود
این رو بیان کنم.
نکته خیلی قشنگ و لذت بخش بود و انصافاً جای بحثش، و به قول شما خیلی خوب شد اتفاقاً که در ادامه صحبت های جلسه قبلمون بحث اخفاها رو که اشاره داشتیم، الان به این رسیدیم که چقدر هم با هم همپوشانی داره و نزدیکه. با اجازه شما این فاصله بگیریم، برگردیم ادامه بحث داشته باشیم. خیلی ممنونم ما رو همراهی میکنید. لطفاً ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید در این جلسات شبانه که شرکت میکنید، و البته که در صدر همه حاجات دعا برای فرج امام زمان باشه انشالله. با اتاق فرمان همراه میشیم، برمیگردیم، میزبان شما خواهیم بود.
ای ریشه چادر شما حبل المتین، مصحف حضرت شما حق الیقین، ای سائل خانه شما روح الامین، جان امیر المؤمنین، ای سر دامت یا رکن حیدر یا زهرا، ای روح ما بین دو پهلوی پیمبر یا زهرا. هم آیت عظمایی، هم کوثر و طوبایی، هم حضرت زهرایی، یا انسیت الحورا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، از شوق مهر تو سرشک از دوئن، دست مرا گرفتی و هستم به زیر دل، بی بی سر نماز شبت دعا کن مرا به حق الحسن، به حق الحسن، ای سر مستوب یا زهرا، نورون علانون یا زهرا، زندگی اگه می کنم فقط نوکریت منظور یا زهرا، یا زهرا، منو به حق حیدر از شفاعت محشر محروم نکن مادر، این شفیع فردا یا فا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا.
خیلی ممنونم که ما را همراهی میکنید. امیدواریم که تا پایان برنامه حدود 20 دقیقه دیگه همچنان همراه ما بمانید. بفرمایید ادامه بحث رو بشنویم، چون فرصتمون میدونم این پارت دوممون یکم کوتاه‌تر خواهد شد، استفاده کنیم چون واقعا داریم لذت میبریم و اینقدر جذابه. امیدواریم که این اتفاق بیفته و بینندگان هم خدا رو شکر الان که خیلی لطف داشتن، ان شاءالله که همچنان همینطور بمونه.
یه نکته ای که هست که حالا این نکته پایانی بحث ما در این فراز الرغبت و فی العباده هست، این انواع عبادت هاست که این هم نکته اساسیه که شاید مرتبط به این فضای امروز جامعه ما باشه. روایت از حضرت جواد علیه السلام می فرماید من اسقا الى ناطق فقط عبده، هر کسی که به صدای گوینده ای گوش بده او رو عبادت کرده. فا این کان ناطق و یعدی ان الله فقط عبد الله، اگر اون شخص گوینده دعوت کننده به سمت خدا باشه، این شنونده خدا رو عبادت کرده. و این کان ناطق و یعدی ان شیطان فقط عبد الشیطان، اگر اون گوینده دعوت کننده به سمت شیطان باشه، شنونده در واقع شیطان رو عبادت کرد. خب ظاهر روایت اینه که یک گوینده، اما الان گوینده صرفاً یک خطیب نیست، یک جلسه نیست یه نفر حرف بزنه، یه مجری نیست. گاهی مواقع گوینده یک رسانه است، یک امپراتوری رسانه‌ایه. شما ببینید الان حالا این حوادثی که پیش آمد که هنر اینه که از تهدید انسان به عنوان فرصت استفاده کنه. این که صرفا ما بگیم که خب حالا یه سری اتفاقات منفی افتاده، بلی که افتاده 100%، ولی یه سری حرفای مناسب هم میشه تو اینا پیدا کرد. منتهای مراتب اثرگذاری از کجاست؟ اثرگذاری از رسانه است.
دقیقا.
یعنی رسانه است که گاهی مواقع یه مملکت رو میریزه به هم. و همون رسانه هم میتونه آرامش ایجاد بکنه. بعد میبینید این طرف ضعیفه، نمیتونه آرامش بخش بشه، اون طرف قویه، میتونه کاملا اثرگذار باشه و یک کشور بریزه به هم. چرا؟ من اسقا، اون کسی که میتونه اثرگذاری کنه. رسانه مؤثره. شما ببینید یه اصطلاحی تو، حالا شما خودتون جزء اهل رسانه و به اصطلاح ژورنالیستید، میگن یه دروغ رو هر چقدر میخوای باورپذیر بشه تکرارش بیشتر کن. یه دروغ رو آقا تو دائما تکرار کن، تو خبرت بگو، تو سریالت بگو، تو فیلمت بگو، تو مستندت بگو، تو گفتگوت بگو، هی دائما این دروغ رو تکرار کن، اتفاقا باورپذیر میشه. خب این دروغ قاعدتا تیم شیطانیه دیگه، حزب شیطانه. شما وقتی حزب شیطانه، خب اون کسی که داره گوش میده چی؟ ناخودآگاه عبادت ابلیس میکنه.
شاید بدونی که حتی خودش خبر داشته باشه.
و این اتفاق تو طول تاریخ کم نیفتاده. شما ببینید مثلا در باب فضائل امیرالمومنین، خب این که این همه خود سنی ها گفتن که آقا مثلا ما نداریم کسی که این همه فضیلت داشته باشه. مسیحیایی که اومدن در رابطه با اسلام تحقیق کردن، مستشرقینی که اومدن کتاب نوشتن در رابطه با اسلام، شما ببینید وقتی میرسن به نام نامی آقا و مولامون امیرالمومنین، میگن آقا این آدم چقدر ویژه بوده، نه قائل به عصمتن، نه قائل به علم غیبن، نه قائل به قدرت الهیه، نه قائل به امامتن، به هیچ کدوم از جنبه انسانی میگن آقا این آدم چقدر خود ساخته بوده، چقدر ویژه بوده. درست؟ همین آقا و مولا که حالا توی تعبیری حضرت میفرمایند من در همه فضائلی که اصحاب دارن من درش شریکم، اما 70 تا ویژگی من دارم که هیچ کسی در این فضائل شریک نیست. بعد حضرت شروع میکنه به برشمردن، دونه دونه بیان میکنه. آقا امیرالمومنین رو شما ببینید کاری به سر ایشون و به فضائل ایشون اووردن که میگه آقا هیچ فضیلتی از امیرالمومنین رو کسی نمیدونست الا اینکه ایشون داماد پیغمبره یا ایشون پسر عموی پیغمبره. خب کار کی بوده؟
همون رسانه.
همون رسانه. یعنی رسانه یه موقعی میشه شعر در زمان هم قبل از اهل بیت عصمت و طهارت، هم در زمان اهل بیت شعر. شعر خیلی رسانه قویی بود.
بله.
اینی که خدا رحمت کنه علامه امینی رحمت الله علیه که میاد تو کتاب القدیر مستنداتی که برای واقعه قدیر بیان میکنه یه جنبش اشعاریه که برای قدیر گفته شده، ایشون میدونسته داره چه کار میکنه. یعنی اومده دست گذاشته رو رسانه اون مقطع. شما دیدید مثلا ایام 22 بهمن که میشه، ایام دهه فجر، یکی از چیزهایی که زیاد نمایش داده میشه روزنامه های اون موقع است. چرا؟ چون روزنامه رسانه اون موقع بوده. الان شاید روزنامه خیلی داره
قدرت رسانه‌ای رو سابق نداره.
احسان، یعنی بالاخره فضا تغییر کرده، کاغذ داره حذف میشه، رسانه های دیجیتالی داره میاد خودنمایی میکنه. بله، تو طول تاریخ همین بوده دیگه. یعنی رسانه ها جا به جا شدن، ارتقا پیدا کردن، رشد پیدا کردن، ولی اون موقع روزنامه بوده. آقا مهم بوده اطلاعات چی تیتر میزنه، مهم بوده کیهان چی تیتر میزنه. حالا غالبا هم همین دوتا روزنامه بوده دیگه، یعنی دوتا روزنامه یه تاپ اون موقع که اثرگذاری داشتن. شاید تا چند سال پیش هم همین جور بود، ولی الان دیگه. من چند وقت پیش رفته بودم دم یه گیشه روزنامه فروشی که الان دیگه خیلی کمن، تقریبا همه داره جمع میشه. بعد دیدم روزنامه ها رو چه، گفتم کسی هم هست هنوز بخره؟ گفت بله، هنوز حس کاغذ رو یه عده با این اصلا لذت میبرن. آنچنان که کتابم همینه دیگه. کتابم الان خود کتاب برای اون لذتی که تو کاغذ و تو خوندن کتاب و اینها، مخصوصا اگر کسی ذائقهش بر اون اساس شکل گرفته باشه سخت تغییرش. ولی الان میبینید آقا جوونهامون اونایی که اهل مطالعه هم پی دی اف خونن
و اصلا کتاب صوتی اصلا پلی میکنن و گوش میدن و کتابشون هم خوندن.
اینا طبیعت روزگاره. یه موقعی من برای آقای این جمله رو میخوام بگم تو این فضایی که تغییر ایجاد میشه، برای آقایی که تو کار فرش بود میخواستم منزلش منبر داشتم.
بله.
گفتم آجی چی کار میکنید؟ گفت ببین آقا مثل خیلی از کارهایی که تو طول تاریخ حذف شده ما هم داریم حذف میشیم. گفتم چطور؟ گفت ببین از اون موقعی که قالی دستی و فرش دست بافت تبدیل شد به تابلو و رفسینه دیوار و از کف، یعنی از زیر پا جمع شد، کار ما دیگه رونق گذشته رو نداشت و مثل خیلی چیزها. بعد خودش مثال زد، گفت مثلا آقا موبایل فروشی یا تعمیرات موبایل 20 سال پیش 30 سال پیش چقدر بود؟ الان میبینی پاساج همش فقط مربوط به موبایله. خب ببینید اینو هم رسانه هم همینه، اما یه کاربردش همیشه مشترک. چه اون موقع که رسانه روزنامه بوده، چه اون موقع که رسانه صرفاً شعر بوده، چه زمانی که الان رسانه مثلا ماهواره بوده، چه الان که رسیده به گوشی، به اینکه شما یه خبری رو میخواید بخونید قاعدتاً فقط از تو گوشیتون دارید میخونید، حتی شاید اقبال به شبکه‌های ماهواره‌ای هم داره کم میشه. یه نکتهش هست و اون اینه که بر همون مزاقی که خودش قبول داره شما یه شنونده رو سوق میده. پس شما ببین چی رو داری انتخاب میکنی. اگر دیدی عبدالله به سمت عبودیت خداست، اگر تو انتخاب کاملا آزادی. اگر رسیدی به این که این منو میتونه سوق بده به سمت خدا، تو هنر کردی، چون به واسطه یه رسانه داری رشد و ترقی میکنی. اما اگر رفتی سراغ رسانه‌ای که داره تو رو سوقت میده به سمت ابلیس و شیطان، داره تو دینداری ضعیفت میکنه، آنچنان که الان داریم میبینیم کم هم نیستن. طرف متدین داره بیدین میشه، چادری داره بیچادر میشه، مانتویی و روسری بدون روسری داره میشه. اثر رسانه است. رسانه یه موقعی من رفیقت هم، یه موقع یه شبکه است، یه موقع یه کانال خبریه، یه موقع یه کانال شخصی طرف.
دقیق.
من دارم یه چرتکه بندازم دیگه، ببینم آقا من کجا وایساده بودم الان کجا وایسادم.
و حالا یه شخصی که اصلا متخصص بود در این حوزه یه جمله خیلی معروف داشت، یه کلن چندین مطلب نوشته بود پیرامون این موضوع، و یه جاش یه اشاره خیلی مستقیم و دیگه صریح کرده بود، مبنی بر اینکه آقا هیچ رسانه‌ای نه شما رو دوست داره نه صلاح شما رو میخواد عملا. یعنی به قول شما اینقدر این بازی قویه و اونقدر اون اثرگذاری زیاده که شما هر چقدر هم بدونی اون درسته، باز باید جانب احتیاط رو رعایت بکنی. باز میدونید به نظر من باز برمیگردیم به اون تفکره. من یه بار توی این برنامه و توی شبکه این جمله رو گفتم از جانب یکی از دوستانم، یه عبارت خیلی قشنگی همیشه به کار میبرد، میگفت تفکر تحقیقی باید شکل بگیره به جای وهم تقلیدی. یعنی من شروع بکنم خودم با تحقیق، با تفکر، با تأمل به اون نتیجه برسم. حالا در این بین قطعا وقتی این کارو بکنم میتونم حالا تشخیص بدم که کدوم رسانه، که میگم الان من اینجوری بخوام حساب بکنم میتونم بگم قرآن هم رسانه خداست، نهج البلاغه هم رسانه امیرالمومنین میتونه برای ما باشه. پس با همین تحقیق میتونم به این برسم. اما اثراتی که شما الان مثال زدید بیشتر رفته سراغ اون وهم تقلیدیه دیگه.
ببینید
توی اوهامی هستیم که صرفا تقلید میکنیم بدون تحقیق.
یه نکته ای هست، ببین ما اون لحظه‌ای که رسانه داره رو اون اثر میذاره نمیفهمیم.
آفر.
ما باید بعدش برگردیم پشت سرمون رو نگاه کنیم که چی بودیم چی شدیم. من یه جمله دیدم برای یکی یه آقایی که یه سخنرانی کرد به یه جنگ تو این عالم ایجاد شد. گفت آقا ایشون 7 دقیقه صحبت کرده، این 7 دقیقه رو 80 تا روانشناس نسبت بهش نظر دادن که چی بگی آقا 7 دقیقه. حالا بذارید بگم دیگه، زمان بوش که حمله به افغانستان صورت گرفت و بعدش حالا حمله های دیگه به عراق و اینها، برای این که این حمله صورت بگیره ایشون 7 دقیقه صحبت کرده، 7 دقیقه 80 تا کارشناس رسانه، روانشناس، غیره و زالک روش نظر دادن که تو اینو بگو میتونی اجماع جهانی رو برای خودت به همراه بیاری. مهمه رسانه یعنی این. خب شما که اون لحظه که میفهمی که میگی این درست داره میگه، جهان رو دارم عرض میکنم، و اتفاقا میفته بعد 10 سال 5 سال بعد، ای بابا خب این رسانه این دیگه حذف باز بشه. من اثر رو وقتی دیدم که من رو به دین داریم نزدیک نکرده، منو داره از دین، از اتفاقا دین گریزم داره میکنه.
و چه بسا دین ستیز.
خب چه دین ستیز؟ آقا من باید یه فکری بکنم دیگه، این رسانه معلومه رسانه مناسب من نیست.
صحیح. و امیدواریم که دعامون فقط این میتونه بشه، عاقبت به خیر بشه.
سخته.
این خیلی سخته.
سخت.
تو این دوره زمانه به قول شما خیلی سخته. اگر کلام آخری دارید، اگر صحبتی هست. قبل برنامه این صحبت با هم کردیم که آیا اشاره‌ای حالا داشته باشیم، یعنی چون ذوقتون رو دیدم همیشه تو این زمینه ها و دوست دارم، به مناسبتی که امشب تحت عنوان شب یلدا نامگذاری شده، یک فرهنگ باستانی ایرانی هست و خیلی اتفاقات خوبی میتونه بیفته، دید و بازدید همون صله رحمه، دوست دارم اگر شما نظری دارید یکی دو جمله ما بشنویم و یاد بگیریم و چه بسا استفاده بکنیم.
من اصولا قائل به اینم که عرق ملی رو باید تقویت کرد. یعنی دیدیم آسیب های عدم عرق ملی رو. شما مثلا سرود ملی یه جوری شده بود آقا تو هیچ ورزشی خونده نمیشه، حالا یا تو بعضی رشته‌ها اینجوری بهتر. آقا این عرق ملیه، این مسلمون و غیر مسلمون نمیشناسه این عرق. و واقعا من خودم به بچه‌هام میگم، من به 2 تا چیز میبالم، یکی شیعه بودنم و دیگری ایرانی بودنم. این ایرانی بودن مهم، این رسوم ما، رسوم خوبمون رو باید حفظ کنیم. حقیقتا امشب شب خوبیه و جالبه این بعضی رسوم خوب ما توأمه با صله رحمه، خیلی عالیه، جمع میشن. من امروز یه مصاحبه‌ای داشتم با یکی از نشریات، ارتباط شب یلدا و امام زمان، گفتم آقا خیلی این ارتباطه رو، ولی واقعیت اینه که ما برای یه دقیقه زیاد بودن امشب یه برنامه میگیریم، دور هم جمع میشیم برای اینکه یه دقیقه این شب طولانی تره، ما ساعتها پیش هم میمونیم، خیلی عالیه. اما برای این غیبت طولانی چقدر دغدغه داریم. نمیخوام بگم الان بشینیم تو مهمونیامون الهی از اومال بلا بخونیم، نه، اما تو دلت یه ثانیه، دو ثانیه، ده ثانیه، 20 ثانیه برای امام زمان تو این شب بلند سال وقت بذار.
انشالله. خیلی ممنونم،
قربونش،
متشکرم، لذت بردیم و استفاده کردیم. انشالله هفته بعد خب عمری باشه که ویژه برنامه های فاطمی دوم تقدیم بینندگان میشه تو این برنامه، و دوباره از هفته بعدش انشالله اگر توفیق باشه میزبانتون هست. خیلی ممنونم. در این شب بلند سال، در این شبی که همونجور که حاج آقا فرمودن اتفاق خوبیه از جهت بهونه قشنگی که میتونه به ما بده برای دید و بازدید، برای صحبت، برای کنار هم بودن، تو همین شب هم، تو همین مراسمات هم به این فکر بکنیم که چقدر جای امام زمان تو جمعمون خالیه، چقدر قربت داره حضرت صاحب الزمان، و انصافاً چقدر به فکرشیم، چقدر یاد ایشون هستیم. خودم رو عرض میکنم، آیا اونقدری که به پوشیدن لباس مهمونی شب یلدا اهمیت میدم، به اینم اهمیت میدم که اصلا لباسی که دارم میپوشم به طور کلی مورد توجه خود حضرت هست یا نه؟ مثال زیاده، نمیخوایم کلیشه‌ای صحبت بکنیم، اما چاره ای نیست، به این دلیل که دلمون تنگه، دلمون گرفته از این همه غم، از این همه اندوه که جز با ظهور حضرت درست نمیشه. توی این شبها به اسم حضرت زهرا همیشه قسم خوردیم و خدا رو به اسم حضرت زهرا قسم دادیم، و باز هم عرض میکنیم که یا فاطمه به حق فاطمه عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.